بله در حال ریکورد
حسابی کیفیتش بهتر شد.
ریکوردینگ این هم اجازه بین چک بکنم. این هم ریکوردی. بله هر دوشون در حال ریکورد.
بچه های اینا رو اکثرا حالا چون شغلی که میخوان داشته باشن وابسته به گوش هستش.
درست.
من خبرنگار هستم اما از هدفون به صورت دائمی باید استفاده کنم.
درست.
مثلا 8 ساعتی که ساعت کاری هستش یه مقدار خیلی زیادیش رو باید صدای هدفون رو گوش کنم. حالا صدای مکانیکی یا حتی انسان همه نیست یه مقدار آزار دهنده است. یه بچه هایی هستن که کار موسیقی انجام میدن.
بله.
یا دوستان دیگه همون تلفنچی ادوارات هستن اینها بعضن حساسیت خاصی رو گوش دارن.
بله.
میخواستم از شما بپرسیم که حالا شدت صوتی که متعارف هست و مناسب حساسی گوش دارن چه صوتی میتونه باشه و توصیه های دیگه شما حالا من سوالت هم میپرسم.
من چون میخواییم چیز که من البته خودم معرفی کنم، من دکتر مسعود متصدی زرندی هستم، فوق تخصص گوش و رئیس بخش گوش حلق و بینی بیمارستان امیرعلی و همینطور رئیس بخش کاشت حلزون بیمارستان امیرعلی. خدمت رو عرض کنم در مورد سوالتون، اول من خدمت همه شما عزیزان و جامعه محترمتون عرض سلام و ادب و در واقع آرزوی موفقیت دارم خدمتون. و در از دیدگاه گوش که بخش عمده کار من هست بایستی خدمت عرض کنم، بله همونطور که شما فرمودین وقتی که انسان یه حس رو به هر عنوان از دست میده معمولا هم از دیدگاه محیطی و هم از دیدگاه مرکزی یعنی مغز ما سعی میکنه که از ظرفیت های حس های دیگه کمک بگیره. حتی بخشی از مغز که مثلا فرضاً ما حالا در مورد ناشنوایی که تحقیق کردیم حتی شخص ناشنوا بخشی از مغزش به طرف بینایی سوق داده میشه و بالعکس در مورد بینایی اتفاق میفته، یعنی عزیزی که بینایی ندارن بخشی از کورتکسی که مربوط به خودش نیست شروع میکنه مغز ما برای این کار استفاده کنه، در واقع میخواد جبران کنه که تا اونجایی که امکان داره شخص بتونه با محیطش تطابق پیدا کنه. همونطوری که فرمودین همکاران و دوستان و عزیزان نابینای ما به تب تنها و یا یکی از مهمترین درگاه‌های ورود اطلاعاتشون سیستم شنوایی خواهد بود. ما خب حس‌های مختلف داریم که اطلاعات می‌گیریم ولی دو تا حس بیشترین ارزش رو در دریافت اطلاعات از محیط اطراف داره در جهان کنونی، یکی بینایی هست و یکی شنوایی هست. و خدمت عرض کنم خب هر دو حسای مهمی هستن، حالا بعضی ها اعتقادشون اینه که سهم بینایی بیشتره و بعضی ها اعتقادشون اینه که سهم شنوایی بیشتره، ولی مهم این نیست که حالا سهم کدوم بیشتره، مهم اینه که این دوتا خیلی مهم هستن. وقتی که به هر صورتی عزیزی حالا اختصاصا ما امروز چون بحث عزیزان نابینا هست، وقتی که بینایی رو نداشته باشیم بالاخره از گوش باید استفاده بهینه و بهتر و مناسب رو بکنیم طوری که تا حدودی جایگزین اطلاعات دریافتی از چشم هم باشه. اما بنابراین با توجه به این مسائل خب گوش اهمیت فوق‌العاده‌ای در عزیزانی نابینا داره، به خاطر اینکه بایستی جدا همه مردم بایستی اقدامات بهداشتی در واقع برای حفظ سلامتیشون و حفظ گوششون بکنن، اما این عزیزان خب شاید استرس بیشتری داریم برای این گوش، بنابراین تمام مراقبت‌های بهداشتی، تمام معاینات دوره‌ای، تمام تست‌های دوره‌ای بایستی در مورد عزیزان با استرس بیشتری صورت بگیره. اما در مورد شغلی که شما فرمودین، حالا اختصاصاً برم به طرف شغل، خب ما در حتی در افرادی که بینا هستن ما یه قوانینی داریم در مورد صوت. این قوانین چه در جامعه ما بایستی اجرا بشه، در خیابونای ما برای همه مردم، اختصاصا البته برای این عزیزان، چه در محیط‌های کار که ارزش دیگه‌ای داره، خب محیط‌های کار متفاوتن، گاهن با صداهای بلند هستن، قوانین مشخصی وجود داره که خیلی خوب خواهد بود که هم توسط کارفرمایان و در واقع سیستم دولت این قوانین به اجرا گذاشته بشه و هم عزیزان در واقع کارمند یا در واقع کسانی که این کار رو مشغولش هستن به این قوانین و به حقوق خودش آشنا باشن. من اگر بخوان اختصاصی تر باز حالا از دیدگاه دیگه صحبت کنن، ما حق داریم با شنوایی نرمال روزانه 8 ساعت صدای حدود 80 دسیبل رو بشنویم. از این به بعد قانون 5 اعمال میشه، یعنی اگر کسی 85 دسیبل محیط کارش باشه به جای 8 ساعت باید 4 ساعت کار کنه، و اگر صدای محیط کارش 90 دسیبل باشه به جای 4 ساعت باید 2 ساعت کار کنه، و اگر 95 دسیبل باشه 1 ساعت باید کار کنه. پس این قانون قانون 5 که در اکثر کشورهای دنیا رعایت میکنه و مهم هستش. بنابراین ما محیط کار، همه محیط های کاری هم تست های مرتبی میتونه بشه که صدای نویز یا صدا یا صدای ناخواسته محیطش رو مشخص بشه. پس اگر سوال شما به طرف محیط کار پیش میاد، کارفرما موظف است که صدای کار محیط اون کارمند خودش رو زیر 80 دسیبل نگه داره. 80 دسیبل اگر 80 دسیبل قابل اندازه‌گیری است، یعنی ما دستگاهی داریم که ما در هر محیط کاری حتی در حد یه موبایل هست، میتون تو جیبتون باشه، شما خیلی راحت اندازه بگیرید صدای محیطو. ولی اگر میخوام حدسی یا استیمیتی یا گمانی داشته باشین چقدره، الان صدایی که من دارم با شما صحبت میکنم حدودا 50 دسیبل و یه صدای مثلا موتور هواپیما یه چیزی حدود 130 دسیبله. بنابراین حالا شما میتونید دیگه این دو تا رو با هم یه حدودی تخمین بزنید، ولی بالاخره دستگاه پورتابل قابل اندازه‌گیری بسیار ساده‌ای داره که شما میگن در حد اندازش در حد یه موبایل هست، تو هر اتاقی تو هر محیط کاری میتونه این دستگاه وجود داشته باشه که توسط البته قوانین طب کار اینا رو رعایت میکنن و چک میکنن. پس یک برای وظیفه یک بود، برای کارفرما بود که اون باید چیکار کنه، صدای محیط رو کم نگه داره، حالا موتورها هستن یا کار محیطی که وجود داره. اون طرف قضیه یه سری وظایفی هست که بر عهده کارمند یا کارگر یا شخصی هست که در محیط کار میکنه، و اون اینی که از محافظت‌های شخصی که بهش توصیه میشه استفاده کنه. ما بسیاری از محیط‌های کاری داریم بالاخره صدا قابل کاهش نیست، مثلا در یه موتورخونه یه کشتی فرضاً یا در خیلی جای دیگه. اینا یه قوانینی دارن که مهم هست که عزیزان به ارزش این قوانین پی ببرن و از پروتکشن ها یا محافظت های گوش که بهشون توصیه میشه، من جمله هدفون هایی که باعث کاهش صدا میشن روی گوششون یا داخل کانال گوششون میذارن، و این مهم هستش که اینا این استفاده کنن، چون خطری که تهدید میکنه متاسفانه وقتی که شنوایی ما در اثر صوت شروع میکنه به تخریب شدن، البته خودش به صورت تدریجی داریم یا ترومای صوتی داریم، از فرکانس های بالا شروع میشه. یعنی ما اول فرکانس های بالا رو از دست میدیم. فرکانس های بالا در گفتار انسان های روزمره ما وجود نداره، برابر این شخص در حالی که شنواییش کم شده خودش نمیفهمه، و به همین خاطر میگه نه، خیلی اوقات قضاوتش اینطور خواهد بود، میگه من 3 سال تو این کارخونه کار کردم هنوزم میشنوم، در حالی که این داره میاد به طرف جلو، و این شخص به جای اونی که مثلا در 80 سالگی یا 90 سالگی دچار اختلال شنوایی بشه، میبینی در 40 سالگی شروع شد. به این خاطر این خطره، یعنی این که متاسفانه به صورت موذیانه کاهش شنوایی اتفاق میفته در حالی که اون شخص متوجه نمیشه. پس مهم هستش که اینو اهمیت بده. و خدمت عرض میکنم حالا یه سری چیزایی که برای عهده کارفرمایان هست و یه چیزی در مورد عزیزانی هستش که در محیط های کاری کار میکنه. یه سری قوانینی رو قوانینی هست که بایستی دولت‌ها و حکومت‌ها بهش اهمیت بدن و یا به اهمیت یا به خطرش در واقع واقف بشن. گاهن قوانین نوشته میشه اما پیگیری نمیشه و این انجام نمیشه. مثلا همین در تهران امروز ما بسیاری از صداهایی یا بوغهای ماشین‌هایی که وجود داره اینا صدای غیر قانونی است، ولی متاسفانه هیچ جا چکی من تا حالا ندیدم بشه که یه موتور یا یه ماشین یا یک وسیله نقلیه رو به خاطر اینکه صدای یا نویز محیط یا باعث پولوشن یا باعث در واقع آلودگی صوتی میشه متوقفش کنن، در حالی که این داره به همه حقوق اجتماعی همه افراد اون شهر یا اون کشور داره صدمه میزنه. و بنابراین یه سری قوانینی مربوط به دولت‌ها و حکومت‌ها هستن که باعث این قوانین رو چیکار کنن، در جامعه خودشون اعمال کنن و در واقع الغا کنن، و حالا توسط ارگان‌هایی که مسئول خدمت عرض کنم مسئول این مسئله است بدم میاد. بنابراین این هم مسئله هستش که حالا اگر در اختصاصاً به این عزیزان نابینا بخوام اختصاص بدم، خب همین قوانین وجود داره چه در افراد سالم چه در افرادی که البته این عزیزان هم سلامتی رو به گونه دیگه ای دارن، بایستی اجرا بشه و منتها خب با استرس بیشتر، با اهمیت بیشتر، چون همطور که در ابتدای صحبت کردم ارزش بیشتری این مسئله داره.
خب الان شخص نابینا که میخواد حساسیت شنوایش حفظ بشه، آیا این که صدا رو در پایین‌ترین حدش همیشه استفاده بکنه موثر هست؟
نه ببینید، اولا که ما قوانینی داریم یا در واقع معیارهای اندازه‌گیری داریم، اینی که خب این عزیزان بایستی حداقل سال یک بار شنواییشون اول توسط متخصص گوش ویزیت بشن تا بیماری‌هایی که میتونه تهدید کننده شنوایی باشه چک بشن. دومی که شنوایی اینا چک بشه، ما سیستم‌هایی داریم که مرتب شنوایی رو میتونه چه در محیط‌های کاری چه در بیمارستان‌ها و به اصطلاح مطب‌ها چیکار کنه، شنوایی رو چک بکنه. و این اینی که فرض کنیم معیاری که بگین در پایین ترین صدا رو بشنوه، خب پایین از نظر هر شخصی معنی میده. یعنی یه شخصی که در این محیط بسیار آروم کار میکنه صدای با شدت کم یه معنی هست، اونی که در مزرعه کار میکنه صدای با شدت پایین معنای دیگه ای داره. بنابراین این به این معنا نیست که شخص خود چک کردن خیلی خوبه، اما نمیتونه خیلی دقیق باشه. حداقل در این افراد بعد سالیانه، مگر اینکه شخص اگر خب بیماری خاصی داشته باشه دیگه، با توجه به بیماریش ممکنه خیلی این به اصطلاح فاصله زمانی تغییر کنه. ما در حالتی میگیم که شخصش مشکلی نداره.
اون موردی که فرمودید حالا بینایی و شنوایی رو مقایسه کردید، در مورد نابینایی یعنی که از بعد تولد نابینا بودن شنوایی بخش کورتکس مغزشون پیشرفت میکنه، یعنی که در
دیر نابینا ها
و کم
نابینا ها
این
قضیه
هست که مغز کمک بیشتری
می‌کنه
به بخش شنوایی؟
ببینیم ما در مورد معمولا وقتی که بخشی از حس بتونه خدمت عرض کنم انتقال پیدا کنه، معمولا این اتفاق نمی‌افته. منظور وقتی به صورت مطلقه، من اصلا خیلی تلفن برای سی جواب بدم این مثل که من الان دید بودیم خواهش
بودیم.
ببین باید مسئله بود من مصاحبه کردم، بگوید پنج
دقیقه بگیرم، تو به کردیدانی باید
هم پنج دقیقه. اگه توصیه خاصی
دیگه
مدنظرتون هستش؟ بالا توصیه‌ای که من از اونجایی که خب بیشترش نزدیک به دو دهه از زندگیم و مشغول کمک به دوستانی هستن یا عزیزانی هستن یا بیمارانی هستن که دچار نقص شنوایی هستن، به همون عنوان اگر بینایی رو هم ما گروهی رو در نظر بگیریم که فعالان جامعه هستن و در بسیاری از امور بسیار خوش درخشیدن و در واقع فعال و مؤثر برای جامعه ما بودن، همیشه این نگرانی رو وجود دارم، برای من وجود داره که بایستی تمامی قوانین و یا به اصطلاح اقدامات حمایت کننده از این افراد وجود داشته باشه، چه در مورد ناشنوایان چه در مورد نابینایان. بسیاری از کشورها خودشون رو متعهد میدونن، حالا از قوانین ساخت یک ساختمان گرفته تا قوانین چهارراه‌ها گرفته که چراغ‌های راهنمایی رانندگی، تا حتی قوانینی که با اتوبوس‌های نمیدونم شرکت واحد اعمال میشه، همه اینا بایستی این عزیزان دیده بشن. بخشیش هم راجع به سلامتی گوش یا سلامتی شنوایی این گروه از دوستان هستش. امیدوارم که با همت جوامعی که حامی این عزیزان هستند و خود این جوامع و از جمله خود شما که از انتشاراتی در واقع کمک به انتشار مطالبی میکنین که خودش نقش بسیار مهمی در دنیای امروز داره، تا قوانینی که وضع میشه در یک مملکت و تا ارگانهای اجرایی که مسئول اجرای قوانین هستند، هرچه بیشتر بتونیم خدمت عرض کنم در قالب یک تیم، در قالب کمک به همدیگر در واقع بتونیم که همه یه زندگی بسیار حداقل تا اون جایی که امکان داره نزدیک به نرمال رو برای همدیگر فراهم کنیم.
یه سوال می‌پرسم، کسی که حالا نابینا هست، آیا شروع شنیدن، یعنی طرفی که مخاطبش هست شروع می‌کنه صحبت کردن، این تأخیر رو میندازه؟ چون کسی که می‌بینه خب می‌بینه متوجه میشه که طرف مقابل شروع کرده به صحبت کردن ظاهر صورت نمایی ها، اما کسی که میشنبه فقط یه مقدار با مقدره مثل من زیاد پیش میاد که احساس میکنم این مشکل گوشمه، آن کسی میکنم میبینم نیست.
نه ببینید، ما هیچ کدوم رشد نمو و دیولوپمنت یا در واقع چی میگن مچور شدن یا بالغ شدن سیستم، هر سیستمی مستقلن انجام میشه. یعنی مثلا فرض از سیستم شنوایی کاملا مستقل از سیستم بینایی رشد خواهد کرد و همینطور سیستم بینایی مستقل از سیستم شنوایی. بنابراین این نمیتونیم بگیم که چون من فرض کنین نابینا هستم گوش رو هم یا شنوایی منم با تأخیر رو دیم، چه اتفاقی نمیفته. شنوایی یک شخص نابینا به شرطی که بیماری اولیه فقط بینایی رو تحت تاثیر قرار داده باشه کاملا نرمال خواهد بود. یعنی در پروسه رشد، نمو و در واقع مچور شدن یا بالغ شدن سیستم شنوایی در یه شخص نابینا با یه شخص بینا هیچ تفاوتی نمیکنه. منتها گاهی وقتا این توجه کردن یه شخص بینا، حالا حتی میتونه از حس لامسش، گاهی وقتا ممکنه به خاطر اینکه توجهش به اون نفر یا به اون مرکز یا به اون طرف خاص بیشتر میشه، ولی وگرنه از نظر شنوایی هیچ گونه تأخیری یا هیچ گونه نقصی در سیستم شنوایی عزیزان وجود نخواهد داشت، مگر اینکه بیماری اولیه‌ای که باعث شده اختلال در بینایی باشه مثلا در اختلال در شنوایی رو ایجاد کرده باشه. منظورم اینا نه، اینا کاملا از هم مستقل هستن و کاملا هم به صورت نرمال رشد خواهند کرد.
بعد کسی که نامینای مطلق بوده از بعد تولد میتونیم بگیم شنواییش حساسیت بیشتری داره؟
میتونه این اتفاق بیفته به دو علت. یکی از دیدگاه فیزیولوژیک، یعنی مغز هم توی خدمت رو عرض کردم جای خودش رو بیشتر میگیره شنوایی. دوم از جهت تمرین‌هایی هستش که شخص در طول زندگیش خواهد کرد، یعنی هم پایه ارگانیک عضوی داره هم پایه تمرینی داره. در واقع خب یه شخصی که هر کدوم از ما، هر کدوم از حسامون رو بخوایم تقویت کنیم میتونیم این کارو بکنیم. خب به طب چون عزیزان که دچار نقص بینایی هستن به شنواییشون بیشتر تکیه دارن، در واقع تمرین بیشتری میکنن، خب به طب توانایی بهتری میدن. مثل که همه ما ممکن استعداد داشته باشیم که خوش خط باشیم، ولی خب کسی تمرین نکنه الزاما خوش خط نخواهد بود، اما وقتی که تمرین بکنه مسلما یه خطات و یه خوش خط خواهد بود.
تمرین باید تمرین.
بخشیش تمرین هست که قطعا موثر هست، اما همونطور که من قیمت ها ابتدا بحث گفتم این فقط تمرین نیست، یعنی فقط تغییراتی که در اصل ما بهش میگیم نوروپلاستیسیتی یا پلاستیسیتی مغز، و این تغییرات که در مغز اتفاق میفته سهم بیشتری رو هم به اون حس میده، بنابراین از هر دو جهت این اتفاق میفته.
ممنون
آقای دکتر. قربونت برم. من تشکر میکنم از شما.
خواهش
میکنم.
یه سوال
کوتاه. خواهش میکنم. من خدمتتون نخواستم که شما بعد چکی بکنید زرت رو.
بله من سیوش میکنم.
خواهش.
آقای دکتر من